رو
اولین کار توزیع بود.
توزیع بود.
نه میخوام کمی عقب‌تر هم بیایم. ببین بعد از اینکه پدر در قید حیات بودن که شما دانشگاه تشریف بردین،
خیر
از دنیا رفته بودن. ببین چرا مهمه، ما در سفر کارآفرینی یک مقطعی رو داریم به اسم مقطع یتیمی. خب مثلا میگن اورفن تایم، فرنگی‌ها بشین میگن دقیقاً زمان یتیمی. حالا لزوماً به معنای فوت واقعی والدین نیست، به معنای قطع ارتباط جریان درآمدی کارآفرین با والد یا با محل درآمد اصلیه. حالا در زمان در برای حضرت عالی این اتفاق واقعا افتاده.
من تو 17 سالگی پدرم از دست.
چند سالتون بود؟
تو 17 سال.
17 سال، حتی پیش از پایان دبیرستان.
بله. تو سوم نظری بودم.
سوم نظری. چقدر سخت گذشته. چند تا خواهر برادر بودین؟
من 5 تا خواهر دارم و 4 تا برادریم. یعنی با خودم 4 تا برادریم.
با 4 تا. بله. و بزرگتر از همه شما تو برادرها؟
متولد 1335 هستن. 34-35.
و بعد وقتی پدر فوت کردن کسب و کارشون ادامه پیدا کرد یا اینکه چطور شد؟ خود این رو
کسب و کار پدرم تقریبا در زمانی که در قید حیاتم بودن دیگه جمع شده بود.
چرا به چه علت؟
دیگه چون مغازه داشتن، مغازشون هم اجاره داده بودن. برادرام هم عرضم به خدمتشون، یکیشون تو کار پوشاک بودن تو کوچه بلند، یکی دیگه‌شون هم کارخونه تناب بافی و اینا داشتن و اونو دارن ادامه میدن.
مستقلاً برای خودشون کارهای دیگری داشتن. بعد در حقیقت اون فرش فروشی پدر به حاشیه رفت.
بله.
و تنها جریان درآمدی که ایجاد کرده بود اجاره‌ای بود که از محل کسب. بسیار هم خوب. و تو چطور شد که مواد غذایی رو انتخاب کردی؟
بنده یه شوهرخواهری داشتم که عمرشو دادن به عمرشو داد به شما. ایشون توی شرکت روغن نباتی بودن.
خب
بله، ایشون منو آوردن توی صنف غذایی و اینا، منو آشنا کردن با بازار مواد غذایی و دیگه
خودشون اون موقع تو اون شرکت مشغول
مدیران بودن. بله.
منتها احتمالاً بیرون دستی برای آتش صنایع غذایی داشتن.
دقیقاً.
جالبه، من چون مدت‌ها در همون مولوی و میدان محمدیه و به خدمت شما که ارشاد کوچه حاجب الفتح و همه این محدوده این که دوستان کاروانسرای خانات و بعد همه این دور و برای که بحث مواد غذایی بوده تا مدت‌ها مشغول بودن با عزتون. قصه و خیلی فضای جالبی هم دارن. اما جالب اینجا بود که دوستان زبر و زرنگتری از کارگرهایی که اگر در مثلا فرض بفرمایید کارخانه نمک فلان جا بود، خودش رو میرسوند به این کانال های توزیع. حمیدرضا میخوام دیده خودم رو با دانسته چکاتی کنم. کارگره عزیز بدون مثلا فرض فهمید فلان، اگر تو فلان کارخونه داریم کار میکنیم، یه دریایی از دانش ناخودآگاه داره به سمت شما میاد که قابلیت استفاده داره. احتمالا اون شوهرخواهر فقید شما هم همین کار رو کردن، یعنی با تعجب اون وصف کردن به شبکه توزیع.
واسم نه که اون موقع شبکه توزیع به این
شناخته.
شکلی
نه اسمشو میذاریم اون، وگرنه که آره بله. که حاجی فلانی بود که پخش فلان داشت.
بله به این شکلی.
خب یه خورده تعریفش کن برام همین زمان.
دیگه با ایشون یه دوره‌ای توی بازار مواد غذایی زدیم، تصمیم گرفتیم که یه از این فولکسر استیشن بگیریم و کالایی که بود به صورت توزیع رو استارت بزنیم.
خب کالایی که بود طبعا تو همه رو نمیتونستی پخش کنی. به چه سمتی؟
ما اول از همون روغن شروع کردیم.
آها.
که گفتید
خوب بود برات داشت؟ واقعا برات
خیلی بد بود.
خیلی بد.
ضرر داشت.
چرا؟ جنس بد بود؟ تو نمیتونستی؟
نه کالا خوب بود. کالا مارجینش خیلی پایین بود. هزینه شده در نمیاد. حاشیه سودش خیلی پایین بود.
خب بعد تو رهاش کردی؟
نه رهاش نکردیم. بعدن کره رو گذاشتیم کنارش.
راجع به این قصه یاسه خیلی خوشگل میتونه حرف بزنه. که وقتی تو در شاخه اصلی نمیتونی موفقیت برسی چه چیزایی اضافه میکنی به عنوان بازار کناری. و اومدی یه تقریبا محصول هم جنس با کاربری متفاوت تو اضافه کردی و بعد
حاشیه سودش هم بهتر بود، لوکستر بود. یه مقدارم زمینش تو بازار کم بود، تهیهش سخت بود. این سخت بودن تهیه یه سود خوبی میداد.
خوب میداد. اون وقت کره حیوانی یا گیاهی؟
نه، کره همون 100 گرمی و 50 گرمی.
هم کره لبنی اصطلاحا، کره های لبنی. آره توی برهه‌ای هم چون کم و زیاد میشد به واسطه ورودش. آره تو به واسطه ورودش.
دقیقاً. به خصوص سال 76.
آره.
من 75 اومدم تو این کار و 76 کره خیلی کم بود. یعنی شاید بدون
دو سه تا مقصد یادم میاد این اتفاق افتاد بهش میگفتن کره زرد اصلا کم میاد داخل مثلا ونزوئلا میاد کجا میاد یادم نیست اینا. بسیار هم خوبه. اینجا بود که تو آهسته آهسته در حقیقت به حاشیه سود مطمئن رسیدی ها.
نه
مردم نمیتونن چهرت رو ببینن، یه حالتی تو چشماته که نمیدونم الان چطوری باید تفسیرش کنم.
خب نمیشه سودشو بگم، یه موقع ببینیم مثلا دارایی بیاد بهش مثلا ازم یه مالیاتی از اون موقع بگیره دیگه.
داداش مثل اینه که من الان برم مدیر اون موقع دبیرستانتو پیدا کنم
میشه درآمد کتمان شده اون وقت میگه اون روز گفتی
یا اول فاز. ببین یعنی یه اتفاقی داره آقا، ما مافیای کلری گیر انداختیم، مردم بیاید. در سال 76 اگر مردم خاطر شریفشون باشه خیلی خوب. نه منظورم این بود که این حاشیه سود من که نگفتم میزانش رو بگو، مطمئن بود برای
مطمئن‌تر از روغن بود.
خب خیلی مطمئن تر محصول تو چطور چقدر با احتیاط حرف میزنه، یعنی با چنگال دارم میزنم بکشم بیرون چی هم چیکار
من یه چیزی متوجه
چی جوری کاسبی کرده بگو یا کمک
با چنگ و دندون کار کرده که اینقدر
سفته
احتیاط میکنه، سوخت داده پاش که اینقدر احتیاط میکنه.
ببین آخه یاسه واقعا ببین توی بازاری مثل بازار تهران یه جوون 17-18 ساله 20 ساله حتی را بیفته بگه آقای حاجی فلانی جنس فلان من بخر، یا اصلا فقط من حتی دارم تو مجبوری از من بخری، انقدر سخته. یعنی که دارم میگم اینقدر سخته با یه قاف تشدید داره عجیب و غریب دارم میگم، من این رو خودم با گوشت و پوست و خون و استخونم حس کردم. خب که تو به عنوانی که من هم تظاهر درسشم خونده بودم یک بادی هم به قبقب مینداختم، میگفتم که بعد میخواستم به جماعت دارشون ثابت بکنم که آقا مثلا نمیشود اینجوری بریم، بعد باور کن یک سپرهای جلوت قرار میدن و یک دست‌های پشتی وجود داره که تو اصلا به حساب یعنی خیلی زود باید بزنی تا خودتو وارد این شبکه بکنی و خیلی باید اعتمادشون رو جلب بکنی. همین سوال بعدیم اینه همین رضا، چطوری با اون سن و سال تو اعتماد اینا رو خریدی؟ یعنی که چون این بعد جنس تو هم جنسی نبوده که بگم مثلا حالا جنس با دوام بود و یخ و آفتاب بوده رسما، مثلا تو بخوای اینو دست بگیری ببری سرمایت به باد میرفته اعتبار. چطوری اعتمادشون رو گرفتی؟
میتونم بگم اینو جدی دوست دارم دلی بگم به همه جوانا.
آره چرا نه، مثلا همینو میخوام.
خیلی تلاش کنن، خیلی پیگیر باشن، تو پیگیری موفقیته به نظر من ها. من با تلاشم با پیگیریم فکر میکنم رسیدم، وگرنه میموندم.
تلاش و پیگیری تو باید برام تعریف کنی، وگرنه جوانی که الان داره صدای تو رو میشنوه نمیتونه معنا پذیرش کنه.
من یعنی واقعیتش اینه که زیاد تو کسب به خودم زیاد که میگم شاید بتونم بگم اصلا به خودم دروغ نگفتم که دروغامم گوش کنم و دروغامو باور کنم برم جلو. واقعیت این بود میگفتم بهتون اینو ضرر دادم یا اینو سود بردم، هیچ وقت ضررم رو توجیه نمی کردم که بگم آقا این سود داره باز دوباره برم اونو تکرار بکنم. پیگیری میکنم اگه شما نمی خریدی دوباره می اومدم، دوباره می اومدم، بالاخره اینقدر می اومدم که شما بدونی که من میام پیش شما و شما اعتماد کن خریدتو بکن پیگیریش با من. اینو آها. من رسوندم آها. بهشون
آها. و این استمرار چقدر طول کشید تمیزا؟
هنوز دارم همین کار انجام میدم، هنوزم دارم توضیح انجام میدم، هنوزم الانم پخش مویرگی دارم، فروشم هنوزم خودم تو فروشم، من الان دارم تولید میکنم ولی هنوز فروشم رو بل نکردم، من با فروش زندم. یعنی با قسمت توضیح
شب وحید ماهانی هم اینجا بود، او تو کار پروفیل آلومینیوم و ورق آلومینیوم فلان و بهمان بود، تازه جنس او به خوردی جنس شما نبود، مثلا در پروژه ساخته خودش میگفت من عین واژه تو رو گفت حمید رضا و گفت من با فروش زندم، خود من با فروش زندم و این عجیبه برای من و یه عمق استمراری داره انگار. رفقا 3636 37 سامانه پیام کوتاه ماست، 2265252525 هم نمره تلفنمونه. داریم راجع به بررسی دلایل شکست کسب و کارها صحبت میکنیم، آغاز و انجامش رو با هم یعنی در مجموعه طیف کار بررسیش میکنیم. دکتر یاسر احسان چی شنفت یاسر؟ تو الان
یه نکته خیلی مهم الان یه به قول سیستم معلمی میخوام بگم، جنبندیش میخوام بکنم اینجا.
خوبه،
یه
چیزی خوبه
تعهد اینی که خارجی ها بهش میگن کامیتمنت،
کامیتمنت یا دیدیکیشن،
مفهومش اینه استمرار تلاش تا رسیدن به موفقیت. تعهد همین یه معنی رو داره، یعنی انقدر باید تلاش بکنم تا موفق بشم، اگه موفق نشدم
یعنی انقدر تلاش نکردم.
آره انقدر تلاش نکردم، نباید ولش کنم. حلقه گم شده، شاید بگم، نگم حلقه گم شده، بگم متاسفانه شبکه‌های اجتماعی و بمباران اطلاعات غلط باعث شده که بسیاری از جوانان ما، باز نگم بسیاری، شاید بهتر باشه بگم برخی از جوانان ما، کسایی که میخوان وارد حوزه کسب و کار بشن، فاقد تعهدن. نشد ولش کن یکی دیگه. این تعهد
بده، این خیلی بده.
من ترجمه‌ام اینه که استمرار تلاش تا رسیدن به موفقیت.
نمیدونم چرا یهو این اومد بالا یاسه، خدا رحمت بکنه شهید رئیسی رو. تو عضو ستاد احیای صنایع اصطلاحاً تعطیل شده یا صنایع رو به اسم احلال هم بودی، یعنی یکی از وجوهی که الان تو این برنامه اینه که خب تو یکی از بنیانگذارای احراز شایستگی مثلا احیای صنایع بودی، صنایع تولیدی. تو اون صنایع تولیدی که رفتی چکوتیک کردی و دیدی و رفتی این رو به از مهلا رفتن منهای دلایل بیرونی، این عدم تعهد رو اونجا شناسایی کردی، اونجا نشانی کردی این رو یا نه؟
اونهایی که در مرحله ابتدایی دوچار شکست شدن، دوچار افول شدن، دلیل عمدهشون نداشتن تعهد کافی بوده در مدیریت ارشد. یعنی باید وایسی پای شکست هات، وایسی پای نرسیدنات، هی ادامه بدی. به قول دوستی، آخر هر چیزی خوبه. اگر به خوب منتهی نمیشه یعنی آخرش نیست. و اینو باید باورش بکنیم که واقعا آخرش نیست. یه رفرنس بدم، حالا چون نمیتونیم اسمشو ببریم، باز یکی از این کسانی که جز کارآفرینان بزرگ دنیاست، من ترجمه حرفشو بگم، میگه امروز خیلی سخته، فردا خیلی خیلی سخت تره، ولی پس فردا خیلی روشنه. اکثر آدما فردا بعد از ظهر میمیرن.
عجب جمله ای این نوشته های موجود. اینقدر نپر تو حرف من، بذار داستان تعریف کنه. به خدا موجود شما آدم حرفه‌ایه و باید یک توازنی رو برقرار بکنه بین موضوع برنامه و فرمایش مهمان. اگه خود مهمان ناراضی باشه به تو میگم، خدا گواهه، 0910-0537 به جان تو. از شاید خدمت که ممنون. یه نکته رو اجازه بده ادامهش رو از حمید رضا بگیرم و بعد هر جا که صلاح دیدی و شایسته دیدی که ورود بکنیم در راستای موضوع برنامه‌مون، زحمت بکش و شما اصلاحش بکن. چند تا سوال سفت و سخت و سخوندارم پرسیدین که اونا رو از یاسر خواهم پرسید به تناوب و حتما در ادامه گفتگومون. چند وقت گذشت و چند سال تو در این ماجرا در حقیقت درگیر بود؟ چون واقعا یه درگیری لااقل فکر میکنم در روز باید 17 ساعته باشه، چون از اله صبح که بازار باز میشه و تا اینکه بخواد، واقعا شاید باورتون نشه ولی تو مثلا بازار مولوی میگن سگ خون، یعنی همین تو بازار مولوی اونجوری میگن،
تا پاسی از شب،
تا پاسی از شب و تا اون موقعی که آخرین مغازه مثلا هم صنف تو بازه. چند سال طول کشید؟ چقدر تو این موقعیت بودی؟ تو همین موقعیت توزیع و فلان و بهمان و بیسار و...
من از 75 که شروع کردم توزیع رو تا به امروز که
نه من های محصول خودت، نه من دارم راجع به چیز مواد غذایی دیگر میگم. اون موقعی که هنوز کسب کار خودت رو ننداخته بودی
تا سال 83
83
بله 83 دیگه کسب کار خود
اصلی، یعنی 8 سال 75 رو حساب بکنم تا 83
7 8 سال
تو این کارو میکرد با همون فولکس واگونه.
بله
آره،
البته دیگه ماشین هم اضافه کرده بودیم.
خب آها همین میخوام برسم،
یه 4 تا وانت پیکان هم اضافه کرده بودیم یواش یواش دیگه، توضیح و توسعه داده بودیم دیگه.
و هنوز شرکت خودت رو نداشتیم؟
شرکت نداشتیم اون موقع. نه
ما حساب کتاب چجوری نگه می داشتیم؟
حساب کتاب اون دفتری بود،
می نوشتیم سنتی
سنتی سنتی
بله یعنی کاملا سنتی
اینجوری بود که 4 تا ماشین داشتین انبار داشتی
و از خودت 4 تا وانت داشتیم بله انبار داشتم
دیگه انبار از خودت یعنی اجاره کرده بودی
اجاره کرده بودم
کجا
انبارمون تو ملک
خیام ملک
بله
خیام ملک
به خاطر که دیگه توزیع میرفت تو سطح شهر بیشترش اوبرونش یه مقدار یه نزدیک بیرون تر بود تا بهار شیراز تر بود یه خیام بالاتر
حمیدرضا اینجوری اومد بالا دست حمیدرضا دست حمیدرضا خورد به این میکروفون اشکال نداره دیگه آره نمیخوره قول میدیم اینجا الان رفیقمون اضافه میشه به یا هنوز مونده
نمونده
خب پس وایسیم تا رفیقمون اضافه بشه به هم چی شد که به این نتیجه رسیدی که دفتر دستک رو جمع بکنی و شرکتش بکنی یا کسب کار خودت رو اصلا راه بندازی حمیدرضا
دیگه زمانی رسیده بود که باید پایه‌هاشو درست می‌کردم، چارچوب می‌ذاشتم، اصولیش می‌کردم، شکل سازمانی بهش می‌دادم، یواش یواش دیگه کارو باید علمیش می‌کردم.
چطوری به این نتیجه رسیدی؟ یعنی می‌خوام می‌دونی چی می‌خوام بگم؟ اصلا بذار اینجوری بپرسم. آیا شد که مالتو ببرن، پولتو ببرن، پولتو بخورن این وسط؟
خیلی زیاد.
الان بگردم چه همین سر هم یه خیلی زیاد صداش دیگه از تایی شده همه من جدی چجوری شد برام تعریف کنم چون میدونی بازار بیرحمه
بله
از 99 تا کشته میگذره اون برنده رو نشون میده فقط
ببینید توزیع وقتی یه کالایی رو عمده میخری و خورد میفروشی 50 تا 60 تا چک میاد امانی میاد ارزم به خدمت شما که وعده میاد خیلی از اینا بعدن متعهداتشون عمل نمیکنن متاسفانه جمع اینا توی اون توضیحایی که عرضم به خدمت شما تو اون زمان بود سوختیش بالا بود
چند درصد میتونی درصد بدی بهم
درصد نمیتونم بدم ولی خب بالا بود چون بعضیاشو دیگه واقعا
زیان کتمان شده که نیست که عزیزم که اگه زیان اعلام کنی به نفته
واقعا دقیق یادم نیست ولی بعضیاش که رقمای زیاد بود دیگه وقت میذاشتیم پیگیری میکردیم که بتونیم
یعنی مجبور شدی که از فرایند اصلی و روند اجرای اصلی خودت بکشیم بیا بری تو مطالبات
بله
احوال اون موقع هم یاد قطعا یادت هم میشه یادش برای آدم آخ 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 یه باری دسته بند خدایی داشتیم و بعد طرف معلوم شد که من ناچیزترین باری بودم که طرف برد منطقه جالب اینجا بود حال همه مشترک بود یعنی فرقی نمیکرد تو مثلا 100 کیلو دست طرف داری 100 تن احوال همه در حالی که تعهدات ایفا نشده بود احوال به شدت افتضاحی بود و من هیچ وقت از خاطر نمیبرم اون زمانی رو که به عنوان یه واقعا فکر میکردم به عنوان کسب و کار میتونم وارد بعد از اونجا متوجه شدم که نه من کارم این نیست یعنی خود دیدم توان برداشتنشو ندارم و تو نظم و نساق دادی به دست دفتر و دستک و حساب و کتابت ثبتش کردی یا نه؟
بله ثبت
خب قصهشو کامل خودت بگو روایت کن برای خودت از اینجا که مادی تو شرکت خودت و کار خودت رو به زحمت بگو بهم
دیگه اون موقع سال 83 بود دیگه 83 بود دیگه من شرکت رو ثبت کردم ماشینا رو آوردم به نام شرکت کردم کارت بازرگانی رو گرفتم عرضم به خدمت شما که یه چند تا وارداتی انجام دادیم که دیگه مستقیم باشه کار خودمون اولین بارا رو از تایلند آوردیم
صرفید برات اون موقع
سرش
اینجوری میکنه یعنی صرفید برات
نبود
نه منظور این که چون تا قبل از اون تجربه واردات رو
نداشتم
به خاطر این دارم میگم چون تجربه جدید
یواش یواش رسیده بودم که هی دست اول بشم دیگه این دست
آره
اول
ایرانه برم از
منبع اصلیش
بگیرم
اون موقع ها باید میرفتیم جی ام پی میگرفتیم یه به اصطلاح سازمان غذا دارو دیگه باید شرکت داشتی بعد نمایندگی رو میگرفتی اینا رو مدارک رو جور میکردی سرتیفیکیت هایی که میخواستی
آره اصلا هم استاندارد داشت هم آنالیز داره
بله.
هم فلان
به خصوص کالایی که من میابردم استاندارد اجباری داشت که اون خودش یه فرایند یه موازی کاری بودش ولی به هر صورت استاندارد هم همون کالا رو آزمایش میکرد اداره بهداشت هم همون کالا رو آزمایش میکرد جفتش هم آزمایشگاه همکار بودن جفتش هم استاندارد تاییدیه میداد هم اداره بهداشت ولی با اون حال دوتا آزمایش جدا میخواستن
و خب به خاطر اینکه اون آزمایش دومیه رو شما بعد می‌وردید واسه ثبت سفارش و برای اسناد برای زهنویسی و
اگر 10 تا اونو جمع می‌کردیم یه CO به اون میدادن که بتونیم به اصطلاح بعدش بدون آزمایش بیاریم 10 تا 10 بار پای سر هم
که باز 10 تا کارگو می‌شد 10 بار باید شیپینگ همش اتفاق می‌افتاد 10 بار آره ده بار اسناد زهنویسی شده سالی به گمرک میرسید و چنان فلان
بح.
یعنی اتفاقه باید میافتاد، بعد به شما یه سوا میدادن که آقا این
یک کالا سال حالا میتونی بدون آزمایش بیاری، ولی باز اداره بهداشت آزمایش رو میخواست.
نه بخاطر اینکه خب شما باید اوریجینت یکی میبود، یعنی کشور مبدأت باید یکی میبود.
بله دقیقا.
حتی اگر یه بندر تفاوت میکرد دوباره اداره میخواستش. این رو میدونم به واسطه اینکه سالها دوستان کمک کردم تو این ماجرا. به این وقتی کار بزرگ میشه همین دوزه دغدغه‌هاش هم بزرگتر میشه. همون آدم‌هایی که پیش از این در تیم تو بودن و با تو کار میکردن اومدن تو شرکت یا نه آدم اضافه کردی، آدم کم کردی؟
اونا اومدن حال بعد رفتن، ولی خب نیرو اومد نیرو رفت، ولی عرضم به خدمت شما که با یکی دوتاشون هنوز هستیم.
یعنی منظورم اینه که تو یعنی جذب و استخدام هم داشتی در
دقیقا داریم همچنان این توضیح زنده است، یه فرایندیه که
توضیح رو دوست داری کلن
آره، یه فرایندی که اینه یه موجود زنده میمونه دیگه. صبح زور یه موقع یه ویزیتور بیادش دفتر دسته کشو بتاره بره، مجبور بشی ماشین تو یه نیرو دیگه بذاری پر کنی، چون الان دیگه منطقه بندی شده، مشتری نیازشو میخواد، نمیشه خالی بذاری، باید حتما یه ماشین گردشی داشته باشی که بتونی این کچلی و خلا و اینا رو پر کنه. الان یه مقدار تخصصی شده، یعنی من میتونم براتون بگم که توزیع سال مثلا 95 و 6 با توزیع سال 1376 من دو تا چیز متفاوت بوده. اصلا اون زمان اصلا سال 76 اگه شما میرفتی دم سوپرمارکت ها میخواستی توزیع بکنی، عرضم به خدمت شما که نمیپذیرفتن به این راحتی. امروز سوپرمارکت دارا اصلا نشستن که کالا بره در فروشگاه،
آره یه کالای جدید رو ببینن، چون میدونن که میتونن تو نیاز مشتری یا جدا میتونن توی دستبندی نیاز مشتری اون رو حتما وارد بکنن. خیلی خب، الان ما داریم راجع به سال 83 تو مقطع 83 تا 86 تو صحبت میکنیم، اونجایی که دیگه واردات تو شروع میکنیم. خیلی خب، همینجا نگرش میداریم تا با یاسر راجع به درای شکست صحبت بکنیم. یکی از اتفاقاتی که دکتر یاسر بعد از فرض کنیم کتاب دهنده آمده است، شسته و رفته و چیده و باچیده این اتفاقات رو رقم زده، بزرگ شدن نابهنگام، یعنی مقیاس افزایی اشتباه. من توانمندیم برای سرویس برای خدمت در بازار عامق داره، اما میام به اندازه دو تا آ سفارش گیری میکنم، بعد به خاطر اینکه بتونم اینو پر بکنم شروع میکنم به بزرگ کردن خودم و اون وقت دیگه این چابکیم رو از دست. یکی از دلایل شکست انگار به نظر من این باشد. یه خورده این گپ بزنی با هم.
بسیار عالی. این مطلبی که شما فرمودین من یه ارتباطش بدم با چرخه عمر کسب و کار یا بیزینس لایف سایکل. معمولا چرخه عمر 6 مرحله داره که حالا از بحث ایده پردازی شروع میشه تا طرح اولیه و برسه به فلان و اینا. حالا ما فرض میکنیم این مراحل گذشت، مرحله چهارممون ما مرحله رشده. چالش های مرحله رشد، این مطلبه که شما فرمودین جز چالش های مرحله رشده. میگیم در واقع بزرگ شدن نابهنگام، ناپایدار یا ناهمگون، سه تا موضوع مختلف داره. رشدی که اتفاق بیفته بدون ساختار و ناپایدار اگر باشه، یعنی فرض بفرمایید من میام حوزه تولیدم رو رشد میدم بدون اینکه زیر ساخت لازم در حوزه مثلا منابع انسانی، در حوزه آیتی، در حوزه فناوری فراهم شده باشد، این چرخ‌دنده ها رو میشکونه. این یه بخششه. یه بخشش رشد ناهمگونه. ناهمگون به این معناستش که ما زیر ساختمون مثلا واحد مالیمون مثلا حوزه مالیمونو توانافزایی زیاد انجام دادیم روش، وضع مالیمون خیلی خوبه، ولی بدون اینکه در حوزه مارکت ریسرچ، تحقیقات بازار فلان اینا رشد کافی کرده باشیم، سرمایه گذاری های اشتباه انجام دیم،
یعنی منابع های افزایش پیدا میکنه، تخصیص درست نداریم،
تخصیص درست نمیدیم. و در واقع از چالش های مرحله رشد، مخصوصا تو مرحله در واقع همین چهار که اتفاق میفته، فرسایش بنیانگذاران یا فرسوده شدن در واقع اون کسانی است که فاوندرهای این داستانه بودن. این فرسودگیه یعنی چی؟ حاضر نیستن فکر جدید، خون جدید، روش جدید، همینی که هست خوبه،
اینرسیشون بالا میره،
این مرحله یهو میفتن پایین. یعنی راضی به وضع موجود میشن. اینم جزء، حالا من دارم آفتهای ریشه‌ای رو دارم بهش میپردازم، چالش‌های ریشه‌ای رو خورده بهش میپردازم.
حالا بعداً وقت پاشو رو زمین خواهیم آورد قصه‌اش رو.
این قصه این میفته که دیگه ما آلوده این شدیم، یه جاهایی باید پا پس بکشن، یه جاهایی باید فرمون رو عوض بکنن، نمیکنن. ما تو این ما این کاره این دیگه کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم.
آخ چقدر برند تو ذهنم میاد یاسر که اینجوری
آره نمیشه.
آره
حیف نمیشه گفت.
آره بذار میگم یادونشون چون مزمحل شده میگم. مثلا برند اریکسون شما تصور بکن، برند اریکسون که یک برند سوئدی خیلی خوب بود و بعد به خاطر این که روی همین آخه به اون بنده خدا گفتن وسط زمین کجاست، پاشو کوبید، گفت همینجا هر کم میگه نبید گز کنه. خب برند اریکسون بعد از این که رفت با اون یکی برند خود چیز شدن، در حقیقت ادغام شدن، A&M اتفاق افتاد، ادغام مالکیت اتفاق افتاد، رفته رفته اریکسون به واسطه این که نوع افزونی نکرده بود توی سیستم هاش، نه اینکه نوآوری نداشت، سیستم های تولیدش رو نوع افزون نکرده بود، نیومده بود این رو بروزتر بکنه. ایده عالی بود، ابزار کهنه بود، اون شرکت بزرگی خورد، تموم شد، رفت دیگه، مزمحل شد، نیست که نیست. به شدت میتونم برندهای متعدد چه ایرانی چه خارجی رو بیارم. یکیش قو، همین که داره میگه.
اتفاقا همین رو میخواستم بگم که ما این موضوع رو نمیگیم که ایرانی ها دوچارند، ما بسیار نمونه های خارجی داریم، کمپانی های بسیار قوی.
آره
اینطوری در واقع داستان شدن. حالا چون تبلیغشون نمیشه، مثلا ما داستان فیلیپس رو بخوایم نگاه بکنیم، اصلا یه ترکیدن عجیب غریبی توش اتفاق افتاده، تو دقیقا تو مرحله رشدش اتفاق افتاده.
آره در حالی که تو مثلا کوداک رو در نظر بگیم،
احسن کوداک
در مرحله رشدش نابود شد، یعنی گفت من آنم که دوستان باید پهلوان توپ تموم شد، یعنی وقتی دنیای دیجیتال آمد دیگه کوداک معنا نداشت.
و نکته مهم اینه، میگیم توی این چرخه عمر کسب و کار، بیزینس لایف سایکل، مرحله رشد خطرناکترین مرحله است. یا به سلامت گذر میکنی یا یهو میری تو مرحله 6 که در واقع باید بری بازآفرینی بکنی. به مرحله بلوغ نمیرسی. مرحله آوردن میوه چیدنه مرحله 5 مرحله بلوغه. خیلی از کسب و کارها بعد از 4 میرن تو 6، 5 رو ندارن، به بلوغ نمیرسن، مجبورن برن بازآفرینی بکنن.
یعنی اصلا به طور کلی نارس میرن، یعنی
آره
در یا در حجم بسیار بالا یا در حجم بسیار ناچیزی میرن تو همون مرحله بازار. خیلی خوب، به خدمت با سعادت شما که عرض شود 30,036,37 سامانه پیام کوتاه ما باشد، یه سری بزنیم به پیامکاتون ان شاء الله خوب باشه. یه دونه آقای دکتر یاسر خان عزیزم، علی آقای مقدم پرسیدن از دکتر بپرسید شناسایی فرآیند و بازطراحی ها چه اهمیتی بر بهبود کسب و کار داره. حالا تو احتمالات هم تو بخش بازآفرینی هم تو بخش رشد ما فرآیندهای خط مشخصی فرآیندهای اجرای عمومی رو باید بگیم و البته اونجا هم عامل شکست داریم هم عامل توفیق. اگه صلاح دونستین یه بار توضیح بدیم. اینو فقط میگم که گوشی ذهن داشته باشین لطفاً، اگر زحمتتون نبود. و گفتن آقای علی مقدم زمینت فهمیدن که دکتر جان دلتنگ دیدار شما هستیم، استاد مهربان با شما بودن، استاد مهربان نی واقعا
لطف دارن
والا احساس هر کلاساش اینقدر مهربان نیست، حالا کار ندارم ولی باش اشتاد خدمتتون که هم دوست عزیزی از اصفهان نمیشتن که 913-6098 نوشتن اداره مالیات فکر نکنم تونسته باشه 1000 از کارآفرینی تو مالیات گرفته باشه. آفرین به چه اصفهان، شما درست هم احتمالا
شما باشه گو باشد.
آره از شاید خدمتتون که آقا نوشتن حامد رضا کارآفرین خیلی مبهم صحبت میکنه، تذکر آیین‌نامه دادیم دیگه مبهم صحبت نمیکنه. از شاید خدمتتون که آره وطن حتی غمش عشقرم بی زحمت خواهم که تاپچی زحمت بکشیم، میگن مانیفستمونه دیگه پخشش کنیم ان شاءالله به امید خدا. و پخش می‌کنه. نوشته درود بر دکتر احمد رضا، درود بر خانم کتابچی که اگه تمام برنامه به گل نشسته باشه، کشتی خانم کتابچی در آب‌های آرام بادبان بر در آب‌های آرام بادبان برافراشته به چه کارش میاد؟ با اون وقت ما باید پارو بزنیم که مرد مؤمن حداقل یه بادی بیاد با کشتی حرکت کنه، خوبه که. این سوالا پرسیدم از دکتر یاسر که شناسه فرآیندها و بازطراحی‌ها، مثلا بهبود کسب فرآیند بهبود کسب و کار رو میگن که باز طراحی خط